بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و نعت معمولی عاملین وحیدی معنن و عملین اتبع بغیر استثناء. می فرماین و نعت معمولی وحیدی معنا و عملین اتبع بغیر استثناء و این نعوتون کسرت و قد خلت مفتقرن لذکرهن اتبعت وقت عوض به این یکون معینا بدونها او بعض حق تا مؤلنا ورف عوض سب این قطعت مزمرا مبتدعن او ناسبن لن یزهرا و ما من المنعوت و نعت اقل یجوز حذفه و فی النعت یقل. ظاهرن پنج مطلب رو در باب و نعت محضر دوستان عرض کردیم و سه چهار مطلب دیگر باقی ماند. مطلب ششم می فرماین اگر موصوف متعدد باشد. اینات بفرماین عزیزان سه چهار مطلب داریم که هر کدام عبارتش نسبتاً کمه اما مطالب قابل دقت. اگر موصوف متعدد بود و این موصوف متعدد دو معمول بود برای دو عامل که در این صورت دو حکم وجود داره، دو حالت وجود داره. حالت و حکم اول این که تابع و نعت قرار داده می شود، اون صفت اون بس تابع و نعت قرار داده می شه. همینجا هم بلد باشن دوستان، ایشون هر جا میگه نعت قرار داده می شه نعت جوازی است، یعنی در مقابلش قطعا جایزه، مسلمه. هم از بسیاری از عبارات به دست میاد مثل جناب مکودی و جناب عشمونی هم تصریح به این معنا دارن. حالت دوم جایی که واجب است قطع از نعت. خب حالت اول ما توضیح بدیم کجاست؟ جایی که نعت قرار داده میشه، تبعیت در اعراب به عنوان نعت، البته جوازن عرض کردیم. در جایی که دو عامل ما متحد باشند یا از جهت معنا، بله دو عامل ما متحد باشند هم از جهت معنا و هم از جهت عمل، هم از جهت معنا و هم از جهت عمل. ما در کجاست؟ بله موصوف متعدده، موصوف متعدد دو معمول برای دو عامل است. میگیم در جایی که موصوف متعدد باشه و دو معمول برای دو عامل باشد دو گونه حکم داریم. حکم اول این که تبعیت بکنه، نعت واقع بشه، البته جوازن. حکم دوم این که قطع از نعتیت واجب باشه. حالا قطع چیه بعدا توضیح خواهیم داد. توی مطلبشون میگن ایکاشون رو مقدم کرده بودن، دقت میکنید که ما بحث قطع رو تمام میکردیم، ولی خب در این مقداری که الان تو مطالبش نیاز داریم قبلا دوستان خوندن. جای اول که نعت قرار داده میشود البته جوازن، جاییست که این دو عامل ما، دو عامل اون دوتا موصوف در معنا و عمل متحد باشن، که در این صورت تابع و نعت قرار داده میشود مطلقا. حالا مطلقا رو بعد توضیح میدیم. مثل چیم؟ مثلا میگید ذهب زیدون و انطلق امرون، تابلو رو دقت کنن عزیزان.
ذهب زیدون و انطلق عمران. خب اولا عمل تو عامل چیه؟
فاعل. دی هر دو رفع دادن، رفع فاعلی دادن.
معنای دو عامل چیه؟
هر دو هم یکی. انطلق به معنای ذهبه، ذهبه به معنای انطلق، ذهبه و انطلق به معنا واحدن.
حالا میخواید صفت بیارید برای عمر و زید،
یک صفت مراده. هایی که تعدد صفت باشد ما قبلا بحث کردیم، صفت واحد میخواییم بیاریم. خب چگونه بیاریم؟
آیا در اعراب تبعیت بدیم؟ یعنی نعت نقشی قرار بدیم؟ بگیم مثلا ال آقلانه،
ال آقلانه مرفوع بشه بنابراین که صفت عمرو زید است؟ بگیم بله، این کار در اینجا جایزه، یعنی میتونیم صفت قرار بدیم، چون عامل‌ها در معنا و عمل واحدن اشکالی نداره. گویا عامل دو عاملی که در معنا و عمل واحدن، گویا عامل بله واحدن دیگه، گویا عامل واحد. این مشهد این بحث کجا که میگن عامل در تابع همان عامل در مطبوعه. دقت میکنید؟ عامل در تابع، عامل در مطبوعه که نظر مشهوره. خب اگر عامل در تابع، عامل در مطبوع باشد، اینجا دچار مشکل نمیشیم، چون برای دو عامل داریم، برای دو عامل داریم. اما چون دو عامل در معنا و عمل واحدن، گویا عامل واحد است. خب عامل واحد در العاقلان عمل کرده دیگه، به وسیله به واسطه تابع مطبوعش و منصوبش. البته قطعا اینجا جایزه ها، مثلا منصوب کنید برای فعل مقدر، اینکهشون میگه اتبع فعل امر میاره، یعنی اتبع جوازن، دو عبارت اشاره خواهیم کرد. یا مثلا حتی ممکنه بگیم اتحاد در لفظم جایزه، از بعد از عبارات به دست میاد. مثلا بگیم ذهب زیدون و ذهب امرون، حالا ممکنه فصیح نباشه این تکرار لفظ، اما اتحاد در معنا که میگن، خب اتحاد در لفظ که اتحاد در معنا رو هم طبیعتا تو معنای خودش باشه به دنبال داره. مثال های دیگر بزنیم به خاطر انگیزه ای که داریم. مثلا بگیم محضر شما عرض میکنم که هازا زیدون و زاکه امرون، هازا زیدون و زاکه امرون العالمانه، العاقلانه، اینجا هم درست. یا مثلا بگیم رأیت زیدن و ابصرت امرن، عمل رأیت و ابصرت هر دو نسبی است در مفعول به، هر دو هم به یک معنا دیگه، رأیت و ابصرت، یا بگید رأیت و شاهدت، بله به یک معنا، رأیت زیدن و ابصرت امرن الکریمین العاقلین العالمین، اینجا هم مشکلی نداره. این محضر شما عرض بکنم که مشکلی ندارد. این بخانه این یک سطر رو تا محضر شما عرض بکنم من این کلمه استثناء رو هم توضیح بدم.
و نعت معمولی عاملین وحیدی معنن و عملین، نعت دو معمول، این نعت دیگه واحده ها، نعت دو معموله، دو عاملی که در معنا و عمل واحدن، این دو وحیده صفت معموله ایه دیگه، صفت عامله اینه، صفت عامله اینه، این عامله این وحیده معنن و عمله هن. این نعت را اتبه، نعت مفعوله برای اتبه، اتبه این نعت را، البته اتبه گفتیم جوازن، یعنی قطعش هم جایزه ها، فعل هم دلالت بر وجود نمی کنه اینجا، مسلما جایزه. اتبه یعنی عجز الاتباع، اتباع رو جایز بدان. به غیر استثناء، به غیر استثناء یعنی چه؟ ما چی گفتیم از خارج؟ کمک کنن دوستان، مهم دار سینمونم اذیت میشه، دوستان کمک کنن راحت تر پیش میریم. به غیر استثناء یعنی چه؟ گفتیم مطلقا دیگه. حالا مطلقا یعنی چه؟ مطلقا و به غیر استثناء که ایشون داره میگه، اولا به غیر استثناء اون مطلقاست، معناش مطلقاست، یعنی استثنایی نداره. چرا؟ چون بعضی ها استثناء کردن، بعضی ها مطلق نگفتن، موارد خاصی رو ذکر کردن. مثلا تفصیلی داریم اینجوری، بعضی ها گفتن که بحث اختصاص دارد به اینکه دو مطبوع اولا دو مرفوع باشه. بله زمان ما چه کار کردیم؟ بله؟ مثال برای منصوب هم زدیم، رأیت و زیدن و افسرت و امرن. گفتن دو مطبوعی که اینجا میتونیم این کارو بکنیم تابع قرار بدیم حتما باید دو مرفوع باشن. تازه برای دو فعل باشن این دو مرفوع یا خبر باشن برای دو مبتدا. منحصرا تو همین محدوده، دو مرفوعی که دو مرفوع یا دو فعلن یا دو خبر برای دو مبتدا، در غیر این جایز نمیدانن. ایشون میگه به غیر استثناء. به غیر استثناء یعنی چه؟ این انحصار به این مورد که بعضی ها گفتن نداره، فرقی نمیکنه خبر دو مبتدا باشن، فاعل دو فعل باشن، نائب فاعل دو فعل باشن، مفعول باشن، مجرور باشن، هیچ فرقی نمیکنه. تو همه این موارد میتوانیم مطرح بکنیم. بعض دیگر این گونه تفسیر دادن، یعنی گفتن به غیر استثناء معناش اینه. البته خب در صورت ما همچنین تفسیری داشته باشیم ها، این حالا یه مقدار از جهت اصل مطلبش که ذکر شده آقایون گفتن مکودی گفته، اما همچنان قائلی داشته باشیم یه مقدار مورد تردیده برای ما. گفتن فرق نداره که دو عامل که متحد المعنا هستن متحد اللفظ هم باشن یا نباشن. هم نقطه ای که باید تذکر دارن، مثلا جا از زیدان و عطا امرون که جایز است بشه العاقلان، آیا جا از زیدان و جا از زیدان هم جایزه یا جایز نیست؟ چون میگه بله مطلقه، اتحاد در معنا ملاکه، لذا اتحاد در لفظ هم اگر باشن مشکل بله مثلا نداره. اینو جناب مکبودی میگه، اما اون تفصیل اول به واقع نزدیکتر به نظر میرسه. این از قسم چندم؟ اول. ده حالت اول. حالت اول چی بود؟ تبعیت در چنین عنوانی که ما باز کردیم به عنوان مطلب ششم جایز. اما حالت دوم این که نه، قطع واجبه، یعنی تبعیت جایز نیست. خب روشنه دیگه، اگر دو عامل در معنا و عمل یا یکی از این دوتا در معنا یا عمل مختلف باشن، اینجا قطع نعت واجب است که در این صورت وصف ما یا مرفوع می شود برای مبتدای مقدر به تقدیر وجوبی، یا مفعول می شود برای ناصب مقدر، عامل مقدر. مختلف در معنا و عمل مثلشین، هم در معنا هم در عمل مختلف باشن. خیلی راحته، یه مثال بزنم دوستان. در معنا و در عمل جا از زیدان برای عیت و عمرن، و جا برای عیت و معناش فرق میکنه، عملش هم فرق میکنه. فرق برای اینه که میخواییم برای زید و عمر بله صفت بیاریم، جا از زیدان برای عیت و عمرن. در معنا مختلف باشد، در عمل مختلف نباشه. دو تا لازمی مثال بزنید دیگه، مثلا یا دو تا منصوبی مختلف المعنا، جا از زیدون و مثلا ذهب امرون، مختلف در عمل فقط. مثل چی؟ یه مقدار سخت‌تره، درسته؟ معناشون واحد باشه، عملشون مختلف باشه. مثل چی؟ مثلا مررت به زیدن و جاوزت امرن، درسته درست نیست؟ مررتو بزیدن مجاوزه معنای مروره دیگه، مررتو بزیدن و جاوزتو امرن، یکی مجروره یکی منصوب، معنا یکیه. یا حالا مثال هایی که به ساختارهای دیگر آقایون بعضن زدن، هذا معلم زیدن، زید مجروره، معلم و موجع امرن، موجع و معلم در آورنده به یک معناست، معناشون یکیه، اما یکی اضافه شده، عمل اسم فاعل اضافه شده است، عمل جری کرده در مفعول خودش، یکی عمل نصبی کرده است، معنا واحد عمل متفاوت دیگه. خب اینجا محضر شما عرض بکنم که اتباع جایز نیست، چون مثلا گفتن عمل واحد نسبتش به دو عامل مختلف امکان پذیر نیست، طبق مبنای جمهور که میگن عامل در تابع همان عامل در مطبوعه دیگه. عبارت اینات بفرمون عزیزان نیتی کرون، فا این اختلف العاملان معنن و عملن او فی احده ما، اگر دو عامل مختلف باشن در معنا و عمل یا در یکی از این دوتا، وجب القطع، قطع واجب، یعنی دیگه نعت جایز بله
نیست.
نعت جایز نیست، یعنی اعراب رو بنابر تبعیت نمیتونیم در نظر بگیریم. اعراب یا بنابر اینی که مرفوع باشه برای فعل مقدر یا منصوب باشد برای مرفوع باشد برای مبتدای مقدر یا منصوب باشد برای فعل مقدر.
اینجا فوق تمام نمیتونه پیش
نمیاد. در مثل کجا؟
همینجوری
ما یه دونه. آره هر عاملی معمول داریم دیگه، چرا تمام به تعداد عامل هامو معمول داریم. مشکل عامل معمول که نداره.
یه نعتی بیاریم که اون اول دومی سرش دعوا بکنن که
میگه من نمیبرم. نه دیگه سرش نمیتونن دعوا بکنن. هر کدومشون میگن یه تکش مال من، یه تکش مال من نیست. هیچ کدوم نمیگه همش مال من. در مثل جا زیدون و ذهب امرون العاقلان، جا یه دونه فاعل داره. عاقلان که نمیتونه صفت باشه برای این زید.
در جایی که چون دیگه مرد به زید محلش محل
فرق نمی کنه، مررت به زیدن و جاورت به امرن دیگه.
بله
خب بعد بگید ال چی بگید؟ ال یا بعد بگید العاقلون خبر بگید برای مبتدای محذوف، یا حالا طبق یک بیانی اگر جایز بدانید بگید العاقلین. خب وقتی میگیم مثلا العاقلون العاقلان مثلا هست العاقلان، خب مررتو اگر بخواد به طلب به عنوان صفت درش عمل بکنه، خب این که نمیتوانه چون معمولش مجروره، یعنی الان خودشو کنار بذار. اون یکی دیگه اگر بخواد باز عمل بکنه تازه اونم باز منصوبه. اگرم شما نعت مقصودتون رو منصوب در نظر بگیرید، باز جاوستو چی میگه؟ میگه من لفظ مفرد به عنوان صفت میخوام. من بس تناظر مطرح نکنید، جای معطلی نداره.
دوتاشون جمع بشه.
دوتاشون؟
جا القوم و ذهب القوم و المثل یه صفت جرم که همش صفت در اسمشون گرفت جمع هم صفت در اسمشون.
خب اون دیگه قصدی میشه. دقت میکنید چون مصادیق مهمه دیگه. اگر شما صفت برای یکی بگیرید که این مشکل پیش نمیاد، اگر برای هر دو بگیرید در فرض اینکه باز برای هر دو هست همین مباحث اونجا مطرح میشه، این فرق نمیکنه در اینجا. خود جهت اینجا متوجه به اون اعرابی که خودش داره
دیگه، مثلا یکی از اون دو
رو حالا قصد آیا مثلا اگر منصوب بود به مرفوع و منصوب جایزه و مرفوع فقط اشاره میکنیم دیگه. حالا بذارید بحث قصد رو مطرح میشه
که تو قسمت مبتدا و خبر فهمیدید که مثلا یه حالت پیش میومد که دو تا مبتدا و دو تا خبر اینجا پیش میاد دیگه. الان تو حالت که ما بررسی کردیم همش این سه مشترکی داشتن، مثلا یا دو تا رجل بودن که دو تا صفات مختلف داشتن، یا مثلا دو تا شخص بودن که یه صفت مشخص داشتن. حالا یه حالتی رو بگیم که دو تا شخص باشن دو تا صفت مشخص.
اصلا بیشتر از این حالت هم میشه گفت، ولی خب چه کنیم کشون بحث نکردیم.
اون روزا چجوری میشه اون که بهشون
شبیه حالا من باید تصویر بکنم، ولی مثل جناب عباس هم وارد شده، یعنی شعوق مختلف رو گفتن و من ذهنم نه به تصویر مورد شما، ولی به طور کلی میخوام بگم شعوق دیگری هست که بحث کرده. بعضی از مباحث هم از همین دوتا به دست میاد، یعنی این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه در تداخلش نعت متعدد باشه منعوت متعدد باشه به دست میاد، خود به خود به دست میاد. مطلب هفتم، اگر ما بخوایم چند نعت برای یک موصوف ذکر بکنیم، چند نعت برای یک موصوف ذکر بکنیم، چند حالت داره. حالت اول این که برای توضیح موصوف و معین کردن موصوف احتیاج داریم به تمامی صفت ها، احتیاج داریم به تمامی بله صفت ها. اولا مثال بزنیم تا حکمش روشن بشه. مثل چه مثالی؟ فرض کنید ما چهار نفر رو داریم اسمشون زیده. عبارت مثال نداده، دقت کنن که روشن بشه. چهار نفر داریم اسمشون زید. یک آقای زیدی داریم تاجر کاتب است، تکرار نمی کنن. یه آقای زیدی داریم تاجر فقیه است. یا آقای زیدی داریم فقیه کاتب است. یا آقای زیدی داریم تاجر فقیه کاتب است. گفتم تکرار نمی کنم. تاجر فقیه کاتب آخری. من تعجبم دوستانی که نمی میزن چطوری میخواد سینشون نگه دارن. این از کنن عزیزان. خب در چنین حالتی ما اگر بخوایم بگیم زید شماره چهار چه کسیه، مشخصش بکنیم، مثلا بگیم مرور کردم به زید شماره چهار،
دیدی که در مرحله چهارم گفتیم. اینجا باید چه کار کنیم؟ زیدی داریم تاجر کاتب، زیدی داریم تاجر فقیه، زیدی داریم فقیه کاتب، زیدی داریم تاجر فقیه کاتب. اگر ما بخوایم بگیم زید شماره چهار آمده است، اینجا ناچاریم که حکم چیه در اینجا؟ بله؟ ناچاریم که همه موارد رو بگیم دیگه. بگیم مررت و به زیدن التاجر الفقیه الکاتبه، هر کدومش رو نگیم دچار مشکل میشه. مثلا اگر تاجر رو نگیم، خب فقیه کاتب داریم دیگه، سومی فقیه کاتبه. فقیه رو نگیم باز تاجر کاتب داریم، اولی تاجر کاتبه. کاتب رو نگیم تاجر فقیه داریم، دومی تاجر فقیه. هر کدوم رو نگیم با یکی دیگه اشتباه ممکنه پیش بیاد. خب در چنین موقعیتی حکم چیه؟ که ما برای روشن کردن موصوف محتاج به همه صفاتیم. در این صورت قطع جایز نیست، در هیچ کدام از صفات ما جایز نیست قطع ایجاد بکنیم. تبعیت و نعت بودن در همه صفات واجبه. یعنی رفع محضر شما عرض بکنم یا نصب در مثالی که ما عرض کردیم بنابر قطع جایز نیست. حتما باید بگیم مررت و بزید التاجر الفقیه الکاتبه. نمیتونیم بگیم التاجر الفقیه الکاتبه یا التاجر الفقیه الکاتبه. قطع از نعتیت جایز نیست. حالا توضیح قطع باز میاد، دلیل این مورد هم باز یه اشاره خواهد شد. حالت دوم، برای واضح کردن موصوف ما به هیچ کدام از صفات نیاز نداریم، به هیچ کدام از صفات نیاز بله نداریم. مثل چی؟ بله، مثل اینکه یه زید داریم، آقای زید ما تاجر فقیه کاتب است، خوشبختانه زید دیگری هم نداریم، زید دیگری هم نداریم. خب میتونیم بگیم جا از زیدون، جا زید مشخص میشه دیگه، نه به تاجر نیاز داریم، نه به فقیه نیاز داریم، نه به کاتب نیاز داریم. اما میخواییم بیاریم این صفات رو. چطور بیاریم این اوصاف رو؟ جایز است تبعیت در همه صفات. یعنی چی بگیم؟ مررت و بزید التاجر الفقیه الکاتب الکاتبه. جایز است قطع در همه صفات. یعنی چی بگیم؟ بله، مثلا بگیم مررت و بزید التاجر الفقیه الکاتبه یا التاجر الفقیه الکاتبه. قطع بعضی و تبعیت بعضی هم جایزه. قطع بعضی و تبعیت بعضی هم جایزه. مثلا بگیم چی؟ بگیم مررت به زید التاجر الفقیه الکاتبه. جایز. حالا قطعا به رفع و نصب و در قاطی بودن اینها هم بله جایز دیم، مشکلی نمید. مثال زدن به خاطر همین دیگه که سوالو نکنید، حواستون خارج از کلاس بود. مررت به زیدن التاجر الفقیه الکاتبه. حتی الکاتبه هم درسته، حالا هر دوشو مرفوع کنید، هر دو رو منصوب کنید یا هر دو رو یکی رو مرفوع کنید یکی رو منصوب، فرق نمی کنید. این حالت دوم. حالت سوم، این تو بسم الله الرحمن الرحیم از این حالات دیگه، از جهت کاربرد ادبی ولی نماز خواستید بخونید و نگید اینا جایزه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن
نور رحیم و بسم الله الرحمن نر رحیمه، بسم الله الرحمن نه الرحیمه، بسم الله الرحمن نه الرحیم و بسم الله الرحمن نو الرحیمه، بسم الله الرحمن نه الرحیمه. همین حالا چی گفتم دیگه؟ درسته؟ تعداد حالا چطور من خودم نمیدونم، ولی الان فکر کنم همه‌شو گفتم دیگه. خب دو تا باشه اینقدر، سه تا که میشه باز خیلی بیشتر میشه، چهار تا باشه که دیگه ناز درد میشه دیگه، در هم زرد که بشه باز خب خیلی میشه. خب حالت سوم، برای معین کردن موصوف به بعض صفات نیاز داریم، فقط به بعض صفات نیاز داریم، لیکن میخواییم همه صفات رو ذکر کنیم، میخواییم همه صفات رو ذکر کنیم. این نصیری من یه جمله بگم رد بشم، آیا الزامن میتونیم اینجا بگیم؟ محضر شما عرض بکنم که ما چون به بعض صفات نیاز داریم، همون بالا که ما به هیچ کدوم نیاز نداشتیم میخواییم بیاریم دیگه، درسته؟ و وقتی میاریم، وقتی نیاز نداریم، اثر معنویش چیه؟ میتونیم الزاماً بگیم اینجا برای مدح، برای ذم که بشه تو موارد دیگه. بله؟ نیاز نداریم معناش اینه که میشناسیمش دیگه. خب حالا عجله نکنن دوستان، اینم یکی از مصادیق اطلاعه. بله شما این مورد رو دارید میگید درسته، اما یکی از مصادیق اطلاق بیان آقایانه. ما مطلقا میتونیم بیاریم، مقید نکردن به این موردی که دوستان دارن قید میبرن. برای معین کردن موصوف به بعض صفات نیاز داریم فقط. مثل چی؟ مثلا ما دو تا زید داریم، یه زید تاجر فقیه هست، یه زید تاجر فقطه، فقط تاجر. خب در اینجا با ذکر صفت فقیه، اگه فقیه رو بگیم معلوم میشه کی مراده دیگه، همون تاجر فقیه مراده دیگه، چون دومی تاجر است اما فقیه نیست. لیکن هر دو رو میخواییم بیاریم، میگیم مرر تو به زیدن الفقیه از تاجر. خب اینجا حکم چیه؟ صفتی که در تعیین مراد مؤثر باشد تابع میاد، فقط تابع میاد. صفتی که در تعیین مراد مؤثر نباشد هم تبعیتش جایز و هم قطعش جایز. لذا چی میگیم؟ میگیم مررتو به زیدن الفقیه، این واجبه، الفقیه واجبه. حالا اونو میتونیم بگیم اتاجره، میتونیم بگیم اتاجره، میتونیم بگیم اتاجره، اتاجره بگیم اونم نعت بیاریم، اتاجره اتاجره بگیم چیکار کنیم؟ قطعش کنیم، جایز. خلاصه روشن شد، شما اگر یه ضابطه کلی تو همه این موارد بخواد جاری بکنید، در اوصاف متعدد هر کجا به بعض برای ایضاح ما نیاز داریم، چه تمام اوصاف چه بعض اوصاف فرق نمی کنه، در اونها تابع بودن واجبه، در ماوقی جواز وجهینه، در ماوقی جواز وجهینه. جهاتی که دوستان به ذهنشون میده تا جهت بحث دقت کنن، در ماوقی محضر شما عرض بکنم جواز وجهین هست. چند نکته عرض بکنم محضر دوستان. اولا ایشون یک تعبیر دارن در عبارت خودشون، تعبیر دارن به مؤلنن. بذار در عبارت من اینا توضیح بدم، من خودم میذارم خسته شدم روی عبارت توضیح بدم باشه. و ان نعوتن کسرت، اگر نعتهایی زیاد بشن، اگر نعت زیاد بشه، و قد تلت اسمن مفتقرن فی الاله و تعین لذکره نه، و به تحقیق تلت، تلت یعنی چه؟ یعنی تبعت، اسمن یعنی منعوتن، تابع یک منعوتی قرار بگیره که اون منعوت مفتقرن، اون اسم نیاز داره، این مفتقرن صفت اسمنه، نیاز داره در ایضاح و تعیین به ذکر هنه، همه این نعوت لذکره هنه، لذکره ها میگفت شاید مناسب تر.
اتبعت وجوبن، در چنین جایی تابع قرار داده می شوند نعوت وجوبن، همه نعوت تابع قرار داده می شوند. می فرماید وقت تر او اتبع قطع بکن یا تابع بیار، این یکن المنعوت معینن، اگر که منعوت چی باشه؟ بله؟ معین باشد، بدونها، بدون این اوصاف. خب بعد چی بخونیم؟ بله؟ کلها کلها، حالا کلها بخونیم، فعلا بخونیم در بشیم کلها. اگر منعوت معین باشه بدون این اوصاف، کل این اوصاف میتونی قطع بکنی، میتونی تبعیت، همشو میتونی مقصود کنی، میتونی تبعیت بکنی. او بعضها اقتع، بعضها رو ما فعلا چی داریم قرار میدیم؟ مفعول اقتع قرار میدیم، یا بعضش رو قطع بکن، بعضی رو قطع بکن، یعنی بعضی رو میتونی تابع بیاری، بعضی رو هم چیکار کنی؟ بله قطع بکنی. معلنن، معلنن یعنی مظهرن، در حالی که ظاهر کننده هستی، آشکار کننده هستی، این معلنن حال است از فاعل اقطع، یعنی قطع بکن در حالی که بله توی قطع کننده آشکار کننده هستی، آشکار کننده این قطعی. خب طریقه اعلان چیه؟ بله شمایی که میخوای وصف رو به صورت قطع بیاری، باید به گونه قطع بیاری که بله این لفظی که استعمال میکنی آشکار کننده یه قطع باشه، درش خفا نباشه. طریقه اعلان و از بین بردن خفا چیه؟ طریقش اینه. ببینید این عبارت دلالت بر این میکنه که اگر مطبوع شما مرفوع بود، اگر موصوف شما مرفوع بود، موصوف به لحاظ وقتی که میخوایی صفت نعت قرار بدی دیگه، اگر موصوف شما مرفوع بود فقط قطعه به چی جایزه؟ نعت. قطع به رفع جایز نیست، چون اگر رفع قرار بدی بعد قطع بکنی، قطع را اشتباه میشه با نعتیه. اگر مطبوع شما منصوب باشد فقط قطع به چی جایز است؟ قطع به رفع جایز. اگر مطبوع شما مجرور باشه هم قطع به نصب جایز، هم قطع بله به رفع جایز. حتی قطع به جر نداریم دیگه، میدونید برای مقصود مبدل همون عامل در تقدیر بگیریم، یعنی لفظی در تقدیر بگیم که مناسبت معنوی داشته باشه باش، یا مبتدا است برای مرفوع یا ناصب است برای منصوب، جر و عامل جر دهنده نداره. محضر شما عرض بکنم که این از این نکته. ان کان معینا به، یکی گفت بعضها اقطع، بعضی رو قطع بکن، این در چه صورتیه؟ ان کان معینا به، اگر منعوت ما معین باشد بهی، به همین بعضه بله بعضه مقطوع یا غیر مقطوع، این بعض غیر مقطوع دیگه، اگر به بعض غیر مقطوع بعضی که نعت میاری معین باشه، بعضها اقطع، اون بعض دیگر رو چکار کن؟ قطع بکن، تو قطع جوازی دیگه. و اتبع الباقی، باقی رو محضر شما عرض بکنم که تابع قرار بده، به شرط تقدیمه. این به شرط تقدیمه هم سوالی که بعضی از دوستان مثلا میکردن، میگفتیم عجله نکنیم. به شرط تقدیمه یعنی اگر بعضی از اوصاف قطع شدن، بعضی تابع شدن، تابع باید بر مقطوع مقدم بشود، تابع باید بر مطبوع مقدم بشود. یعنی مثلا بگیم مررت و بدید الفقیه از تاجر، نمیتونیم بگیم الفقیه از تاجره، تابع رو بعد از مقطوع قرار دهیم جایز بله نیست. البته در این حکم سه تا مذهب داریم، من نکته ای داره، بذارید این توضیح رو برای دوستان عرض بکنم. البته با ذکر یک سند بعضی ها میگن منع مطلقا، دقت کنید این که اگر بعضی مقطوع بودن بعضی نعت بودن، ما تقدیم و تأخیر اینها رو چیکار بکنیم؟ همین رو دیگه الان گفتیم دیگه. آیا می توانیم مقطوع را بر من بر نعت مقدم کنیم؟ این سوال ما اینه، داریم پاسخ این سوال رو میدیم. بعضی ها میگن ممنوع از مطلقا، ابن عبدالربی نظرش اینه. بعضی میگن جایز از مطلقا، جناب صاحب البسیط نظرش اینه. بعضی قائل به تفصیلند، بعضی قائل به تفصیلند، میگن اگر از همه نعتها بی نیاز بودیم، در چی بی نیاز بودیم؟ در شناخت منعوت، در شناخت منعوت ما بی نیاز بودیم، همجوری خواستیم بیاریم. تقدیم مقطوع بر تابع بر نعت جایزه اینجا. مثل کدوم مثال؟ بله؟ همون مثالی که گفتیم نیاز نداریم دیگه، دارم دومی بود دیگه، بله؟ دومی بود. یه دونه زید داشتیم، زید فقیه کاتب تاجر، اونجا میتونیم بگیم مرر تو به زیدن الفقیه التاجره، میتونیم بگیم مرر تو به زیدن بله الفقیه التاجره یا الفقیه التاجره. بالاخره نعت رو مقدم کنیم یا مؤخر کنیم؟ دقت کنن دوستان. اما اگر به بعض نعتها ما محتاج بودیم، به بعض نعتها چی بود؟ ما محتاج بودیم، اون نعتهایی که ما بهش احتیاج داریم که حتما باید تابع بیاد، واجب چی بشه؟ مقدم بشود. من توی یه جمله بخوام خلاصه کنم چی میشه نتیجه؟ اگر نعت وجوبی باشه، واجب باشه نعت بیاد، یعنی قطعش جایز نباشه، باید مقدم بشه. اگر نه، نعت جوازیه، یعنی در عینی که ما داریم نعت میاریم قطعش هم جایزه، اینو میتوانیم مقدم بکنیم، میتوانیم نکنیم. به نظر شما نکته‌ای که من این مطلب رو گفتم اینه، به نظر شما سیوطی نظرش چیه؟ از عبارت سیوطی چی به دست میاد؟ بله؟ آیا سومیست؟ چون میگه به شرط تقدیمه، آیا منع مطلق قائله؟ یعنی تقدیم رو مطلق واجب میدانه؟ به تفصیله. چرا؟ سوال ما همینه دیگه، با شما سوال دارید برمیگرد. اولی منع مطلق بود، آیا منع مطلق میشود فهمید یا جواز مطلق که مسلما نیست، چونشون میگه به شرط تقدیمه. نه، خود تقدیم شرطه، به شرط تقدیم تابع، به شرط تقدیم. ما به نظرمون عبارت قوی تر در نظر سومه، موافق با بیان دوستانیم، یعنی تفصیل میخواد بده ایشون. علتش چیه؟ علتش اینه که به شرط تقدیم هیروشون در همین مورد اخیر آورد که بعضی از نعت ها رو ما چیه؟ نیاز داریم در روشن کردن منقود. تو موارد بالا به شرط تقدیم هی را نیاورد. حالا یک کسی مثلا بگه این به شرط تقدیم هی، مالا همه موارد آخر گفته، مالا همه موارد، این میدار تنگین میشه عبارت و ظهور قوی تو این معنا نداره. دیگه ما مطالعه برگردونیم. حالا من اگر فرصت باشه، دوستان دارن اجازه نمیدن، من باب رو تمام کنم، چون انشاءالله امروز باید باب رو تمام کنیم اگر برسیم، اصلا با این وضعیت فعلا نمی‌کنم، به خودشم برسیم. ما باز برگردیم این کله ها، بعضها، خصوصا بعض، آیا بعضها بخونیم یا بعضها بخونیم؟ بعضها بخونیم میشه مفعول اقتن، همین الان دارم اشاره میکنم، اگر برنامه‌ریزی تو مطالعه دوستان فکر میکنم، اگر بعضها بخونیم، این بعضها عطف باشه به ضمیر بدونها یا عطف باشه به خود دونه ها، یا عطف باشد محضر شما عرض بکنم که به اون هنه در لذکر هنه، دقت میکنین؟ اون هنه در ذکر هنه، این سه چهار احتمال باید بررسی، هر کدوم هم اثر معنوی داره. این تو مطالعه دوستان دقتی میکنن روش ببینن محضر شما در عبارت سیوطی ظاهرنشون منصوب گرفته، چون این امکان معین هم اضافه کرده، ظاهرن اینه. یه فکر نمی کنم بتوانیم برگردیم. بعضها باشد مفعول اقتع بعدشه، بعضها باشد، یا عطف است به ضمیر بدونها، یا عطف است به ضمیر لذکرهن، یا عطف است به خود بدونها. طبق این مجرور خواندنم اقطع ما بعد چی میشه؟ مفعولش میشه مقدم. باز تو هر ترکیب باید ببینم مفعول مقدر چیه، اثر معنوی داره، یعنی تفاوت هم میکنه معناها. دقت میکنید؟ طبق یک بیان ابن مالک در الفیه همه شقوق رو گفته، طبق بعضی از تراکیب نه، بعضی از شقوق رو گفته، بعضی از شقوق رو نگفته. این راهنمایی‌ها رو کردم که مطالعه بسندم. اگر فرصت داشتی من برمیگشتم همش عرض می‌کردم در 14 دقیقه، ولی به نظر من فرصت نمیشه. ورفع عدل شد، عدل نکنم دوستان. مطلب هشتم، مطلب هشتم، نعت مقطوع. نعت مقطوع یا مرفوع است بنابراین که خبر باشه برای مبتدای مقدر. یا منصوب است برای اینکه مفعول به باشد برای فعل و ناصب مقدر. مثال‌هایی دارن می‌خونن. بحث نعت رو هم اینقدر دیگه مثلا یه بار تکرار کردیم، نکته‌ای ندارم مگر دو سه نکته‌ای که اشاره خواهیم کرد، نکات بسیار مهمی هم هست. ورفع علن سب ان نعت ان قطعت مزمرا، مرفوع کن یا منصوب کن نعت را اگر قطع کنی در حالی که مزمرن. مزمرن حال از کیه؟ فاعل قطعته. در حالی که تو به کسر الميم بخوان مزمرن نخونی، در حالی که تو در تقدیر گیرنده هستی مبتدن مبتدارا. رافع الله که رفع دهنده است بچی؟ بله؟ به این نعت مقطوع مرفوع دیگه به عنوان خبر. او فعلا ناصبا له، یا فعلو در تقدیر بگیر که ناصب دهنده این مقطوعه، که لن یظهر ابدا. این رافع مبتدای مقدر، ناصب فعل مقدر، ظاهر نمیشوند ابدا، یعنی حذف وجوبی دارن. مانند الحمدلله الحمید و ای هو، یعنی هو الحمید و امرأته حمالت الحطب ای عظم، من مذمت میکنم حمالت الحطب را، همسر ابو لهب حمالت الحطب، که من مذمت میکنم محضر شما عرض میکنم که هیزم کش دوزخ را، میگن همسر مثلا ابو لهب هیزم کش دوزخه دیگه. و ما من المنعوت، یه جمله من عرض کنم تمام این بس. مطلب مهم، حذف هر کدام از نعت و منعوت جایزه با وجود قرینه. البته حذف در نعت قلیله، حذف در منعوت بفرمایید کثیره. و ما من المنعوت و نعت اغل ای علمه، اونجی که از منعوت و نعت دانسته شد، متأکیدم میخواست این شروع کنیم، یجوز و حذفه، حذفش جایزه. مانند و اندهم قاصرات و طرف، اندهم قاصرات و طرف یعنی چه؟ بله، در نزد اینان این مردان قاصرات و طرفه. قاصرات و طرف یعنی اونهایی که نگاه کوتاه دارن، نگاهشون، نظرشون فقط به محارمشونه. قاصرات و طرف، خب اینجا صفت مثلا نساء یا حور العین مقدره دیگه. اندهم نساء قاصرات و طرف، منقوط مقدره. وقد کنتم فی الحرب و تدرعن فلم اعت شیئا ولم امنعی. عجله نکنن که مثال دوستان کاملا روشن بشه. ذات و در این یعنی صاحب قدرت بر دفع دشمن. لم اعطا یعنی عطا کرده نشدم. لم امنع یعنی من هم نشدم. شعر گفتن از عباس ابن مرداس که در شکایت از پیامبر گرامی اسلام این شعر رو سروده است. مثلا از غنایم جنگی که رسیده، پیامبر گرامی اسلام اینجور که اینجا نقل شده است به مؤلفت القلوب 100 شطور ماده داده است، به این شخص 10 شطور نر داده. لذا محضر شما عرض بکنم مثلا ایشون داره شکایت میکنه. و به تحقیق، من در جنگ صاحب قدرت بر دفع دشمنان بودم، خوب جنگیدم، فلم اعطا شیئا، من عطا نشدم شیئی را، چیزی به من عطا نشد، ولم امنعت من ام نشدم. خب یعنی چه؟ میگه اگر تقدیر نگیریم که تناقض میشه، از این طرف میگه لم اعطا شیئاً، از این طرف میگه لم امنع. خب اگر هیچی عطا نشده لم امنع معنا نداره دیگه، درسته؟ چون لم امنع معناش اینه یه چیزی عطا شده، ده تا چطور بهش داده حضرت. پس لم اعطا شیئاً یعنی شیئاً، بله بله، عظیماً طائلاً، یه چیز قابل ارزش، یه چیزی مثلا زیادی، صفت محذوفه در اینجا. لذا می فرماید ای شیئاً طائلاً، طائلاً با ارزش. ولکن الحذف فی النعت یقل ففی المنعوت یکسو، در نعت قلیل است و در منعوت کثیره. با ساعت ما یک دقیقه فرصت داریم، حالا یکی دو دقیقه از دوستان میگیریم. محضر شما عرض بکنم که الان سه تا مطلب داشتیم دیگه، درسته؟ این مطلب اخیر رو بحث قطع و حالا اگر برسیم اون کلمه بعد، از آخر و اول توی یکی دو دقیقه حالا بعد از موارد نکاتش رو عرض میکنیم. می صلوات به سلام اولا، حتی اگر دوستان کسی میخواد بره با آرامی میتونه از کلاس خارج بشه. اولا محضر شما عرض بکنم که در بحث حذف نعت و منعوت، خب ایشون بحث جوازی رو مطرح کردن دیگه، درسته؟ ما وجوب حذف نعت هم داریم، در صورت دیگه نعت میگن شهرتی داشته باشد که، بله، وجوب حذف منعوت داریم تو این مورد که الان داریم عرض میکنیم. اگر نعت شهرتی داشته باشه که ما رو از ذکر منعوت بی نیاز بکنه، به گونه ای که عرف ذکر منعوت رو لغو بدانه، زیاده گویی بدانه، اینجا گفتن حذفش واجبه، حذف منعوت واجبه. این یه مورد. حالا به عبارتی مثل جناب عباس حسن و دیگران میتونن مراجعه کنن، مثال خوبی اندنن. ثانیاً برای حذف، خوبشون گفتن قرینه باشه حذف میشه، به همین مقدار نیست، شرایطی داره و از نکاتی داره. دوستان مراجعه میکنن به مثل عبارت جناب عشمونی جزء سوم صفحه 70، حالا یکی دو صفحه این بر اون بر، و نحو الوافی جلد سوم 492 تا 497، این 4-5 صفحه رو مطالعه کنن، حرفای خوبی داره. این از بحث حذف نعت و منعوت. در مورد قطع نعت مقطوع، اولا اشاره کردیم حذف مبتدا و حذف ناسب واجبه، درسته؟ نکته دوم ما اینه، ایشون که میگن حذف واجبه، اینو تا حالا نگفتیم، دقت کنن، حذف وجوبی میدونید مال کجاست؟ بله؟ حذف وجوبی مال کجاست؟ مال جاییست که نه برای مجرد مدح یا ذم یا بله ترحم باشه. الا اگر برای تخصیص یا توضیح باشد این گونه نیست. اگر مد نعت برای تخصیص یا توضیح باشد، ذکر محذوف جایز، واجب نیست حذفش. قابل توجه آی نصیری؟ اون نکته باید اینجا متمرکز بشه، چون من دیگه باز بعد ذهنم نمیاد جمع آوری کنم. اگر برای توضیح باشه آی نصیری، میگن ذکرش چیه؟ جایز. مثلا میگید رأیت زیدن العالمو، میتونید بگید هو العالمو، جایزه بیارید، جایزم اصلا نیارید، هو العالمو، هو العالمو. اینم یه نکته. نکته دیگر این که نعت مقتوع در جایی که حذف وجوبی بود، حذف کجا وجوبی بود؟ بله؟ برای مدح و ذم باشه، حالا ترحم، یعنی تخصیص و توضیح نباشه. اگرم ذکر کردن این سه مورد رو، مال موارد مشکل ذکر کردن، برای مدح و ذم باشد، دقت کنن دوستان، نعت مقتوع و محذوف مجموعا میشه یک جمله دیگه، درسته؟ مجموعه می شود یک جمله. این جمله چه جمله ایه؟ آیا انشائی است یا اخباری است؟ بله؟ حتما تو ذهن دوستان اخباریه دیگه، درسته؟ ولی مسلما انشائیه. اگر نعت مقطوع بشود با عامل مقدرش به حق وجوبی داره، انشاء ضمن میکنه، انشاء مدح میکنه، انشاء ترحم میکنه. اصلا علت وجوب حرف همینه، دقت میکنید؟ علت وجوب حرف همینه، تا نشانه ای باشد برای قصد بله انشاء. بله اون دیگه توضیح و تفصیل خبری است، اخباری است. اینم یه نکته. نکته دیگر این که در جمله نعت مقطوع، نعت مقطوع جمله است دیگه با اون محذوف، باز سوال میکنیم جمله چه جمله ایه؟ حتی اینجا که سوال میکنیم از جهت معنوی نمیگیم، از جهت اعرابی میگیم. بعضی گفتن جمله جمله استینافی است، یه نه. بعضی گفتن اگر بعد از نکره محضه باشد صفت، اگر بعد از معرفه باشد حال است، اگر بعد از ذو وجهین باشه، نکره مخصصه باشه یا الف و ذلام جنس باشد، می توانیم معرف صفت بگیریم، میتونیم حال بگیریم، محتمل الوجهین. خب من از دوستان سوال میکنم چیه این جمله؟ چرا؟ چه تکرار ادعاست؟ شما میگید استینافیه است چون ربط به ما قبل نداره از جهت اعرابی. اصلا استنافیه است یعنی ربط به ما قبل نداره، این که ادعاست دیگه، درسته؟ مستدل کردن ادعا نیست، تکرار ادعا هست با یک بیان دیگر. ما میگیم دلیل بیارید برای استنافیه بودن، شما میگید استنافیه است چون استنافیه است. حتی نگفتید چون استنافیه است، گفت چون فرمودید چون ارتباط اعرابی با ما قبل، اون طرف مقابل هم میگه ارتباط اعرابی داره. احسنت، این دلیله. حالا اینجوری توضیح بدیم، نعت مقطوع، دقت کنن، نعت مقطوع اگر حذف محذوف وجوبی باشه که گفتیم در نتیجه جمله جمله انشائی استینافی است، چون جمله انشائیه بله حال و صفت قرار نمیگه، صفتش که خوندید حالش هم نمیدونم حالا تو باول حال گفت یا نگفت، بالاخره واقع نمیشه گفت ظاهرا، بله صفت، جمله صفت و جمله حال انشاء نمیتونن باشن. اما اگر حذف محذوف جوازی باشه، این از موارد تخصیص و بله توضیح باشد، اونجا بعده، اونجا مناسبتر همینه و استناف نگیریم مادام که میتوانیم بهتره دیگه. اگر بعد از ذکر باشه صفت، بعد از معرفه باشد حال، اگر بعد از ذوبجه این باشدم محتمل ذوبجه این. یه سریعتر هم عرض کردم، نکات مفیدی بود. از جمله نکاتی هم که داشتیم، انگیزه های بلاغی از قطع، بدانید قطع از نعت همینجوری نیست، انگیزه های بلاغی داره. من یه اشاره کلی بکنم، مثلا جایی از نعت قطع می شود کش متکلم انگیزه داره روی اون متمرکز بشود، میخواد اهمیتش رو بیان بکنه. گاهی شما برای یک شخصی میخواید 10 تا نعت بیان بکنید، درسته؟ چند تا نعت بیان بکنید، خب این نعت ها تو هم گم میشه. مررت به زیدن تاجر الفقیه الکاتب شاعر الکذا کذا کذا، خب این 6 داره که میگی اهمیتش در میدونید در تکثر و تعداد اهمیت کم میشه دیگه، درسته؟ عرض و تقاضا معناش همینه، اهمیت کم میشه. اما تو این 5-6 تا میخواد جلب توجه کنید به اینکه یک موردی برای من متکلم اهمیت داره، اون رو تاخته جدا بافته میکنید. چه کار میکنید؟ از نعت قطعش میکنید، اعراب دیگر میدید. علا ایهانه انگیزه های بلاغی مترتبه بر این امر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله